ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 در نیویورک آغاز شد. یک گروه انشابی از پژاک می گوید آماده مذاکره با ایران است. و پاکستان بار دیگر تکذیب کرد که 5 مرزبان روبوده شده ایرانی در خاک این کشور نگهداری می شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه در نیویورک برای رسیدن به توافق جامع و نهایی هسته‌ای آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید وعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که از هفته گذشته در نیویورک است، سرپرستی هیئت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده دارد. قرار است دور بعدی مذاکرات در سطح بالاتر با حضور کاترین اشترون به نمایندگی از طرف گروه 5 علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مدت 2 روز از 24 اردیبهشت در وین انجام شود. در خبر دیگر، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از معدن اورانیوم ساغند یزد بازدید کردند. این برای نخستین بار پس از 10 سال است که بازرسان اجازه یافتن از این معدن بازدید کنند. قرار است تیم بازرسان روز چهارشنبه نیز از کارخانه تقلیز اورانیوم در اردکان یزد بازدید کنند. عده‌ای از اعضای پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان با اعلام تأسیس یک سازمان جدید آمادگی خود را برای مذاکره با مسئولان ایران آماده اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این عده که خود را بخشی از رهبری پژاک معرفی کردند، گفتند که سازمان جدیدی به نام سازمان جامعه آزاد و دموکراتیک شرق کردستان تأسیس کردند. بنابر این گزارش، ریزان جاوید رهبر این گروه انشعابی روز دوشنبه در نشستی خبری در روستایی در منطقه کوهستانی قندیل در شمال عراق، تمایل این سازمان جدید را برای حل مسائل از طریق گفتگو با تهران اعلام کرد. همزمان با سفر وزیر کشور ایران به اسلام آباد، پاکستان بار دیگر تکذیب کرد که 5 مرزبان روبوده شده ایرانی در خاک این کشور نگهداری می شدند. چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در اسلام آباد گفت مطلقاً این موضوع را رد می کند و مرزبانی هم که هنوز سرنوشتش روشن نیست به هیچ وجه نمی تواند در خاک پاکستان باشد. گروه جیش العدل اخیراً 4 تن از مرزبانان روبوده شده ایرانی را آزاد کرد، اما اعلام کرد که نفر 5 را اعدام کرده ولی از تحویل جسد او خودداری کرده است. و در حالی که درگیری‌ها در جنوب و شرق اوکراین میان نیروهای ارتش اوکراین و ساکنان روستبار و گروه‌های مسلح موسوم به جدایی طلبان به شدت در جریان است، وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش روز سه‌شنبه تلاش کردند به دستیابی به راه حل دیپلماتیک از ادامه درگیری‌های مسلحانه و افزایش تنش میان اوکراین و روسیه جلوگیری کنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی در اوکراین، روز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وین گرد هم آمدند. در این گردهمایی که وزیران خارجه روسیه و اوکراین هم به آن دعوت شده بودند، شرکت کردند. وزیر خارجه اوکراین گفت:
انتظار داریم که شورای اروپا موضع محکمی در پشتیبانی از اوکراین برای انتخابات آینده در این کشور بگیرد.
در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
کاری که امروز به نظر ما نباید کرد مشروعیت بخشیدن به مقام‌های اوکراینی و تروریست و جدایی طلب خواندن معترضین در جنوب و شرق اوکراین است. بهترین است که همه اوکراینی‌ها را به میز مذاکره بیاوریم.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه ضمن هشدار دادن نسبت به خطر جنگ سرد گفت: تصویرهای خونین اودسا به ما نشان می‌دهد که ما تنها چند گام از یک درگیری نظامی دور هستیم. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد کرده است که تا پیش از انتخابات 25 ماه مه در اوکراین کنفرانس ژنو دوم برگزار شود. کنفرانس ژنو اول حدود 3 هفته پیش برگزار شد که عملاً مصوبات آن از سوی طرف‌های درگیر رعایت نشده است. در این میان خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر خارجه اوکراین نوشت که این کشور آماده بازگشت به میز مذاکرات ژنو است، به شرطی که روسیه حاضر به پشتیبانی از انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین باشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا گفت روسیه مخالف برگزاری دور تازه از گفتگوهای ژنو نیست، اما پیشرفت این گفتگوها بستگی به شرکت نماینده گروه‌های مخالف دولت مرکزی در این مذاکرات دارد. در واکنش به این پیشنهاد وزیر خارجه اوکراین هر گونه شرکت گروه‌های مخالف دولت مرکزی اوکراین در هر گونه کنفرانس را رد کرد. در این میان اعلام شد که کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر دیدیر بورگهالتر رئیس جمهوری سوئیس، رئیس سازمان همکاری و امنیت اروپا روز چهارشنبه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می‌رود. غرب روسیه را متهم می‌کند که پس از تسخیر شبه جزیره کریمه در شرق و جنوب اوکراین از فعالیت‌های جدایی طلبان حمایت می‌کند، در حالی که روسیه با رد این اتهام از دولت کیف می‌خواهد از جنگ به گفته روس‌ها علیه مردم خود دست بردارد. در این میان اعلام شد که در درگیری‌های روز سه‌شنبه در شهر سلوویانسک در شرق اوکراین دست کم 20 تن از مخالفین دولت مرکزی و 4 تن از نظامیان اوکراینی کشته شده‌اند.
و عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از ارتش خارج شده است میگوید اگر به این مقام برسد گروه اخوان المسلمین در آن کشور به پایان میرسد و دیگر بازگشتی برای آنها وجود ندارد. در همین باره همکارم هانا کاویانی با حبیب حسینی فرد کارشناس امور بین الملل در بن آلمان گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را درباره سخنان ژنرال سیسی پرسیده است.
من می‌دونم که این اولین صحبت آقای سیسی نبود، قبلش هم اون روزی که اعلام نامزدی کرد صحبت‌های مشابه کرد، البته نه توی این شدت و حدت. عمده صحبتش اینه که در دوره من اخوان المسلمین دیگه جایی نخواهند داشت و میخواد با سختی با اونها برخورد بکنه. در مجموع هم چه در میان هواداراش و چه در صحبت‌های خودش میخواد سیسی این چیزو جا بندازه که داره جا پای جمال عبدالناصر میذاره. خب بیشترین برخورد سختترین برخورد فی الواقع با اخوان المسلمین تو دوره جمال عبدالناصر شد، اعدام شدن، اینا مجبور به فرار شدن و حتی رفتن عربستان. این حرفا مجموعاً به نظر میاد که با توجه به این سرخوردی که بخشی از جامعه مصر از این ناامنی و مثلا و همریختگی و هرج و مرجی که بعد از روی کار اومدن آقای مرسی کلن بعد از سرنگونی مبارک ایجاد شد و نیاز یا اون تمایل و ایجاد امنیت دوباره، به خصوص که اشتغال هم رفته زیر سوال، به خصوص که توریسم خوابیده، بخش بزرگی از جامعه دیگه کار نداره، اینها همه رو آقای سیسی به نظر میاد که داره روش منوب میده و مشکلات رو همه به گردن اخوان المسلمین بندازه. به نظر میاد که اگر انتخاب هم بشه با این حمایتی که الان داره و به نظر میاد انتخاب خواهد شد، بعد از یک مدتی شعار روزمان بیتاب نخواهد داد، مردم ازش کارنامه عملی خواهند خواست و نمیشه دیگه صرفا با اخوان المسلمین و حضور اون و سرکوب اون به اصطلاح توجیه کرد که نتونسه کاری ارائه بکنه.
آقای حسینی فرد، به هر حال اخوان المسلمین هم یک پایگاه اجتماعی قوی در جامعه مصر داره. یکی از شواهدش رو میتونیم انتخاب محمد مرسی در اولین انتخاباتی که بعد از برکناری مبارک برگزار شد ببینیم. فکر میکنید که حذف 100% اخوان المسلمین به عنوان یک گروهی که به هر حال خیلی سابقه تاریخی طولانی در این کشور داره واقع بینانه هست؟
میشه گفت نه، یعنی در نظر بگیریم که همون کسی هم که امروز آقای سیسی بهش اقتدا میکنه، آقای ناصر، نهایتا نتونست اخوان المسلمین از پا در بیاره، هم به دلیل به صورت ساخت نسبتا مذهبی جامعه مصر، میزان بالای سنتی بودن، بی سواد بودن بخش از جامعه. و در این حال اخوان المسلمین در تمام این دهه‌های گذشته به عنوان یک شبکه اجتماعی امدادرسانی و کاره خیریه عمل کرده. اونجایی که دولت از پس وظایفش برنمی اومد، خب اخوان المسلمین اینجا باز کرده بود و به مردم هواداراش، به بخش بزرگی از جامعه کمک میرسون، درمانگاه، مدرسه، همه اینها ایجاد کرده بود. امروز اگر این شبکه از بین بره، لزوما این نیست که اصلا اخوان المسلمین کامل بتونه از بین بره و این خلایش حس نشه. از این جهت آقای سیسی اگرم واقعا موفق بشه که کل اخوان المسلمین رو از تحرک سیاسی باز به رهبرهاش رو محاکمه بکنه و این 19,000 نفر زندانی رو که داره به هر ترتیبی از فعالیت بندازه، اینها باز هم جواب نخواهد داد، مگر اینه که واقعا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اون جاهایی رو که اخوان المسلمین نقطه قوتش بود خود دولت بتونه پر بکنه و بخشی از این هواداران اخوان المسلمین رو از طریق ایجاد اطمینانشون به دولت و کمکایی که میکنه و اینکه نیازهای اقتصادی اجتماعیشون رو برطرف میکنه به طرف دولت و رویگردانی از اخوان المسلمین بیاره.
دنیای بیرون چطور آقای حسینی فر؟ فکر میکنید که آیا واقعا میتونن ادامه بدن به همکاری و کمکهایی که به مصر میکنند با توجه به وضعیت این چنینی که اگر که آقای سیسی بخواد در دوران ریاست جمهوری سرکوب شدیدتر از اون چیزی که تا امروز ما دیدیم بر اخوان المسلمین اعمال بکنه؟
میشه گفت کشورها رو میشه دو دسته کرد. ما در سطح منطقه ای خوب کشورهای عرب خلیج فارس رو داریم که عمدتاً از کویت و امارات و به اصطلاح عربستان سعودی به دلیل اختلافات ایدئولوژیک تاریخی که با اخوان المسلمین داشتن از همون اول بدبین بودن و از همون اول با آمریکا حمله کردن که چرا باعث سقوط آقای مبارک شده. اسرائیل هم توی کمچین موضعی، اون هم خاطر اینکه با اخوان المسلمین اعتماد نداشت و فکر میکرد که نابودی اسرائیل این حرفا همچنان در دستور اخوان المسلمینه، از این اقدام آقای سیسی و برگشت رهبرش به قدرت حمایت کرده. غرب و کشورهای غربی و آمریکایی‌ها مشکل دارن، یعنی آمریکا تا حدودی از بعد از روی کار اومدن آقای سیسی یکی به نه یکی به میخ زدن اومدن جلو، ولی به نظر میاد که این اواخر آمریکایی‌ها یواش یواش دارن خودشون رو با وضعیت موجود تطبیق میدن. در نظر بگیریم که به رغم این محاکمات گسترده و حکمای اعدامی که برای 1200 نفر ظرف یکی دو سه هفته این یعنی گذشته صادر شده، آمریکایی‌ها دوباره همکاری نظامیشون رو با مصر از سر گرفتن، کمک نظامیشون رو میخوان ارائه بکنن و اروپایی هم اخیراً خب با دولت مصر که سیسی در رفتش هستش قرارداد بستن که برن و بر انتخابات نظارت بکنن، به نوعی مشروعیت بدن به این انتخاباتی که میخواد برگزار بشه و آقای سیسی ازش در بیاد، حتما خب حمایت این برم به طور رسمی یا تندیهی خواهد داشت.
حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما 8 دختر 12 تا 15 ساله دوشنبه شب توسط افراد مسلح ناشناس در روستایی در شمال نیجریه روبوده شدند. افراد محلی میگویند این افراد مسلح احتمالاً اعضای گروه بوکو حرام بودند. سه هفته پیش نیز بیش از 200 دانش آموز دختر در شمال شرق نیجریه روبوده شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی رات.
یک روز پس از آنکه گروه اسلامگرای بوکو حرام اعلام کرد دختران دانش آموزی را که ماه گذشته در شمال شرق نیجریه ربوده در بازار خواهد فروخت، خبرها از نیجریه هاکیز 8 دختر دیگر در شمال این کشور ربوده شدند. دخترانی که 12 تا 15 سالند و به گفته منابع محلی توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. افراد محلی احتمال دادند که این آدم ربایی همکار گروه بوکو حرام باشد. شبه نظامیان وابسته به بوکو حرام روز 14 آوریل یعنی سه هفته پیش با حمله به یک مدرسه شبانه روزی دخترانه در روستایی در شمال شرق نیجریه بیش از 200 دانش آموز دختر را ربوده و آنها را توسط کامیون به طرف نوار مرزی با کشور کامرون بردند. دولت نیجریه که از مدتی پیش در 3 ایالت شمالی این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده، در مدت این 3 هفته هنوز موفق به یافتن ردی از این دانش آموزان دختر نشده است. این آدم ربایی درست همزمان با انفجار بمبی در ابوجا پایتخت نیجریه صورت گرفت. انفجاری که 75 کشته بر جای گذاشت و ظن آن می رود که بوکو حرام در این انفجار دست داشته است. گروه بوکو حرام پیشتر هم مسئولیت چندین انفجار را بر عهده گرفته بود. این گروه که طی 5 سال گذشته به تهدیدی بزرگ برای حکومت مرکزی نیجریه تبدیل شده میگوید خواستار احیای خلافت اسلامی در شمال نیجریه است. عدم موفقیت نیروهای نظامی نیجریه در پیدا کردن دختران ربوده شده پس از 3 هفته اعتراض مردم این کشور را به دنبال داشته. 2 روز پیش پلیس نیجریه یکی از رهبران معترضان را بازداشت کرد که این بازداشت باعث خشم بیشتر مردم نیجریه شد. پس از آن همسر ریاست جمهوری نیجریه گزارش رسانه‌های محلی مبنی بر اینکه او دستور این بازداشت‌ها را صادر کرده رد کرد، اما از معترضان در ابوجا خواست که به خانه‌های خود بازگردند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ممنون از اینکه در این بخش خبری با ما بودید. این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-4150. به این شماره میتونید پیامگی یا اسمس بزنید و نظرات خودتون رو با رادیو فردا در میان بذارید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.